ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه بی اطلاعی محمد جواد ظریف از سفر بشار اسد به تهران را تایید کرد. دادستان تهران میگوید در رابطه با پرونده‌های اقتصادی تا کنون بیش از 280 نفر بازداشت شدند. و در ادامه بحران سیاسی در هیئت دولت کانادا وزیر بودجه نیز استعفا کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران بی اطلاعی محمد جواد ظریف از سفر بشار اسد به تهران را تایید کرد. آقای قاسمی روز سه‌شنبه گفت وزارت خارجه در هیچ سطحی از این سفر اطلاع نداشته و این بی اطلاعی تا پایان سفر حفظ شده است. و یکی از دلایل استعفای آقای ظریف را این ناهماهنگی‌ها اعلام کرد. در سفر هفته گذشته بشار اسد به تهران، قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران در جلسه مشترک با رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی حضور داشت، ولی محمد جواد ظریف به این دو جلسه دعوت نشده بود. آقای ظریف روز دوشنبه در سخنرانیش در وزارت خارجه ایران گفت در دنیا باید احساس شود که حرف وزارت خارجه حرف کل حاکمیت است و این وزارتخانه مسئول روابط خارجی کل کشور است. محمد جواد ظریف دو روز پس از استعفایش و رد آن از سوی حسن روحانی به وزارت خارجه بازگشت. تا کنون علی خامنه ای درباره استعفای محمد جواد ظریف ابراز نظری نکرده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 282 نفر و ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داد. آقای دولت آبادی میگوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان با به گفته او زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور اموال را جابجا می‌کنند. دادستان تهران در رابطه با پرونده کاغذ گفت 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتند، ولی کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالا در ایران به تشکیل ده‌ها پرونده فساد اقتصادی منجر شده. به گزارش رسانه‌های داخلی شماری از وارد کنندگان یا اصلاً کالایی وارد کشور نکردند و ارز خود را به نرخ بازار آزاد فروختند یا محصولات وارداتی را به نرخ ارز آزاد روانه بازار کردند. جدیدترین پرونده‌ای که دادگاه رسیدگی به آن دو هفته پیش آغاز شد، پرونده بانک سرمایه است که دو نفر از متهمان آن که به قید وثیقه آزاد بودند، فرار کردند. مدیران و کارکنان ارشد این بانک به پولشویی و فساد بانکی که حجم آن به صدها میلیارد تومان میرسد، متهم شدند. در ادامه بحران سیاسی در هیئت دولت کانادا وزیر بودجه آن کشور نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد. خانم فیلپوت در پیام توییتری خود تاکید کرده که وی دیگر به دولت جاستین ترودو اعتماد ندارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و مقام‌های ارشد دولت او به دخالت در یک پرونده فساد مالی متهم شدند. ماه گذشته دادستان کل کانادا اعلام کرد که مقامات ارشد دولت به وی فشار می‌آورند تا پرونده فساد مالی شرکت SNC-Lavalin را خارج از مراحل عادی دادگاه حل و فصل کند. این شرکت کانادایی به پرداخت رشوه به مقامات ارشد دولت لیبی بین سالهای 2001 تا 2011 برای امضای قراردادهای چند صد میلیون دلاری متهم شده است. به دنبال رسانه‌ای شدن این ماجرا تا کنون چند مقام ارشد دولت کانادا از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند و اپوزیسیون آن کشور هم خواهان استعفای جاستین ترودو شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امیرعلی نعمت‌اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه در واکنش به تحسن برخی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت این تحسن خیلی گسترده نبوده و بسیار محدود است. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای اخیر در بیش از 100 شهر ایران و شماری از استان‌ها تحسن با استقبال معلمان مواجه شده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
در شرایطی که به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان و نیز خبرگزاری ایلنا معلمان در چند استان ایران بین روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود تحصن اعتراضی برگزار کردند، قائم مقام وزارت آموزش و پرورش آن را خیلی گسترده ندانست و افسود که این تحصن بسیار محدود است. امیرعلی نعمت‌اللهی به خبرگزاری ایلنا گفت که فقط در برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها در برخی از استان‌ها تحصن برگزار شده است. او که نخستین مقامی است که پس از آغاز تحصن سه روزه معلمان در برخی از استان‌های ایران سخن می‌گوید، ضمن اعلام این که در استفاده از امکانات و ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان کوتاهی نشده است، گفت که این وزارتخانه در قبال آنها شرمنده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم در مورد تحصن سه روزه معلمان در برخی از استانهای ایران تنها آن را اعتراض به پایین بودن دستمزدها نامید و گفت که این تحصن در برخی از شهرستانها صورت گرفته است. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از تحصن در بیش از 100 شهر و ده‌ها روستا در نخستین روز اعتراض معلمان خبر داده بود، درباره دومین روز تحصن نوشت که معلمان در تمام استان‌ها در تحصن مشارکت داشتند، اما سطح آن متفاوت بوده است. بر اساس این گزارش، تحصن در استان‌های کردستان، همدان، قزوین، کرمانشاه، اصفهان و یزد با استقبال بسیار گسترده‌ای مواجه شد و در این ارتباط شهرهای همدان، مریوان، خمینی‌شهر، سقز، قزوین، کرج و جلفا در تحصن پیشتاز بودند. خواسته های معلمان در این دور از تحصن چه بوده است؟ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود در روز 6 اسفند خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل های صنفی فرهنگیان شد. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل های صنفی معلمان افزایش یافته است. در این ارتباط شماری از فعالان صنفی معلمان بازداشت و برای آنان احکام زندان و حتی شلاق صادر شد. است. از جمله فعالان زندانی اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی هستند. در مورد سایر خواسته‌های صنفی معلمان میتوان به درخواست برای اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت معوقات همه آنان، افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی به بالاتر از حد خط فقر و برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته اشاره کرد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی از دیگر خواسته‌ها هستند. اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که امکانات لازم را برای تحصیل رایگان دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند، اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، دولت‌ها سیاست دیگری اتخاذ کرده‌اند که این موضوع به توصیف آنان به نابرابری آموزشی و یا خارج شدن کودکان کارگران و دیگر مزدبگیران از چرخه تحصیل منجر می‌شود.
گزارش روزبه بلهری رو میشنیدید درباره تشکل‌های صنفی معلمان که از روز یکشنبه آغاز شده.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام، راه دیگر ارتباط با ما شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12. همزمان با صدور فرمان ولادیمیر پوتین برای تعلیق رسمی اجرای پیمان منع موشک‌های میانبرد از سوی روسیه، سفیر روسیه در آمریکا وضعیت پیرامون کنترل تسلیحات را بحرانی دانست و تأکید کرد مسکو منتظر گام‌های عملی واشنگتن برای حل این بحران است. وزارت خارجه آمریکا میگوید آماده مذاکره است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه فرمان تعلیق پیمان منع موشک‌های میانبرد را امضا کرد. بر اساس بیانیه کرملین، این تصمیم در واکنش به نقض این پیمان از سوی آمریکا اتخاذ شده. ولادیمیر پوتین یک ماه قبل اعلام کرده بود روسیه در واکنش به رویکرد آمریکا اجرای این پیمان را تعلیق می‌کند. او همچنین گفت که برای دیپلمات‌ها و نظامیان روس ممنوع کرده ابتکار مذاکره با آمریکا را مطرح کنند تا اینکه آمریکا درخواست چنین مذاکره را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری داس، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش گفت آمریکا آماده مذاکره است، اما به شرط تضمین کنترل موثر بر تسلیحات کشتار جمعی که برای همه لازم الاجرا باشد. این دیپلمات آمریکایی که هویتش فاش نشده افزود واشنگتن از اینکه مسکو تمایل به اجرای تعهداتش و حفظ پیمان منع موشک‌های میان برد ندارد، ناامید و دلخور است. همچنین یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از روسیه خواست در 6 ماه دیگر که پایان رسمی اعتبار پیمان منع موشک‌های میان برد است، به اجرای تعهداتش بازگردد. او طی مصاحبه به بخش بلغاری رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت:
خواستار جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی جدید نیستیم، اما باید برای آینده‌ای آماده شویم که حفظ این پیمان امکان پذیر نیست. برنامه ریزی برای افزایش موشک‌های روسی را آغاز کرده ایم، اما هنوز زود است بگوییم حاصل آن چه خواهد بود. می توانم بگویم اقدامات ما محافظه‌کارانه و دفاعی خواهد بود و نیتی برای استقرار موشک‌های زمین پایه جدید در اروپا نداریم.
چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی سالانه خود در مقابل پارلمان این کشور هشدار داد روسیه در واکنش به هر گونه تهدید امنیتی به ویژه در صورت استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا نه تنها کشورهایی که این موشک‌ها در آنجا مستقر می‌شود بلکه مراکز تصمیم‌گیری درباره این اقدام را در تیر رأس موشک‌های خود قرار خواهد داد او متعقبا گفت به دنبال تهدید و ترساندن هیچ کس نیست اما در پی این اظهارات تلویزیون دولتی روسیه فهرستی از تأسیسات نظامی آمریکا را منتشر کرد که مدعی است در کمتر از 5 دقیقه می توانند هدف موشک‌های مافوق صوت روسی قرار گیرند در میان این تأسیسات پنتاگون و کمپ دیوید اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا در مریلند است میخائیل تولسکی تحلیلگر سیاسی میگوید کرملین میخواهد نشان دهد ترسی از جنگ ندارد.
اگر رسانه‌های نزدیک به کرملین را مطالعه کنیم مطمئن میشویم که مشغول تدارکات جنگ هستیم و این جنگ اجتناب ناپذیر است و موشک‌های ما دشمن را از بین خواهند برد و اگر خودمان هم نابود شویم اشکالی ندارد. ولادیمیر پوتین به ما گفت قربانیان جنگ هسته‌ای در روسیه جایگاهشان در بهشت است. پوتین از زمانی که 5 سال پیش به اذعان خود موشک‌های اتمی را با حالت آماده باش درآورده بود، احتمال جنگ را بسیار نزدیک کرد و از آن پس به جای دیپلماسی موشک‌هایمان را نمایش می‌دهیم.
اما سفیر روسیه در واشنگتن می‌گوید این آمریکاست که مشغول تدارکات جنگ هسته‌ای است و فراموش کرده هیچ کس پیروز این جنگ نخواهد بود. آناتولی آنتونوف طی سخنرانی در اندیشکده هنری استیمپسون در واشنگتن هشدار داد با از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میان برد اول اروپا و سپس کل جهان متضرر خواهند شد او دوشنبه گفت
ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات در وضعیت بسیار بد است در بحران است ابزارهایی وجود دارد تا مسائلی همچون کنترل تسلیحات و خلع سلاح هسته‌ای را حل کنند اما این ابزار صرفاً با همکاری روسیه و آمریکا مؤثر است
پیمان منع موشک‌های میان برد 30 سال پیش با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر امضا شد. اما به تازگی 2 کشور از تعلیق آن خبر دادند. آمریکا و ناتو روسیه را متهم می‌کنند که از 6 سال پیش موشک موسوم به SS-38 یا نوواتور 9M729 با قابلیت حمل کلاهای هسته‌ای را تولید و مستقر کرده. روسیه وجود این موشک را رد میکند اما میگوید بردان شامل محدودیت های پیمان منع موشک های میان برد نیست در مقابل مسکو واشنگتن را متهم کرده که با توسعه سیستم دفاع موشکی استفاده از موشک های هدف با مشخصات موشک های میان برد و پهپادهای تهاجمی این پیمان را نقض کرده آمریکا این اتهامات را نمیپذیرد آن رایسکه رادیو فردا
کارزار بین المللی برای تدوین پیمان منع خشونت علیه زنان در 10 کشور جهان آغاز شد. فعالان حقوق زنان از 128 کشور در تلاشند سازمان بهداشت جهانی با تصویب این پیمان همه اعضای سازمان ملل را به تأیید و اجرای آن ترغیب کند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل 35% از دختران و زنان جهان در زندگی خود با اعمال خشونت‌آمیز روبرو می‌شوند. طرح تدوین پیمان بین‌المللی منع خشونت علیه زنان 6 سال پیش شکل گرفت و تاکنون 4000 شخصیت و سازمان‌های محلی و بین‌المللی از آن حمایت کردند. برندگان جوایز صلح نوبل شیرین عبادی از ایران، توکل کرمان از یمن و جودی ویلیامز از آمریکا از امضا کنندگان پیمان منع خشونت علیه زنانند. سپاسگزارم که در این بخش خبری هم با ما همراه بودید.